أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد قسمی از استصحاب که به عنوان قسم چهارم استصحاب یاد می شد صحبت می کردیم. مثال هایی برای این قسم در ذکر شده. حالا من بحث رو روی یک مثال خاص پیاده می کنم و بحث رو دنبال می کنم. در جایی که ما یقین داریم یک جنابتی حادث شده، مثلا در صبح از اون جنابت هم طهارت حادث شده، بعد در صبح یک منی میبینیم، نمیدانیم این منی همان جنابت سابقه است که ازش طهارت حاصل شده یا جنابت جدید است که ازش طهارت حادث نشده. آیا میتوانیم اینجور استصحاب کنیم؟ استصحاب بقاء جنابت ناشی از این منی، یا نمیتوانیم استصحاب کنیم؟ فرمایند که این قسمی است غیر از استصحاب کلی قسم ثانی، چون در استصحاب کلی قسم ثانی اون کلی ما مردد بین دو فرد مقتوع الحدوث، مقتوع الزوال و فردی که یعنی قصیر و طویله، یک فردی که مقتوع الزواله، یک فرد دیگه ای که تردد در دو فرده، یک فردش مقتوع الزواله، یک فردش مقتوع البقا هست. ولی در ما نحنفی تردد مال دو عنوان هست. نمیدانیم که این مستصحب ما معنون به عنوان الطهارت السابقه است که اگر معنون الجنابت السابقه است که اگر معنون به عنوان جنابت سابقه باشه اون قطعا مرتفع شده، اگر جنابت الجدیده باشه اون قطعا مرتفع نشده. این که بین همون اینجوری بیان فرمودن مرحوم آقای. حالا یه صحبتی ما داشتیم در مورد این که آیا اینجا مرحوم آقای خویی می فرماین استصحاب بقاء نجاست، بقاء جنابت حادثه از این منی جاری میشه، ولی یک معارض داره. اون معارضش هم استصحاب بقاء طهارت حادثه از اون غسلی که ما کردیم. غسلی انجام شده، ما نمیدانیم بعد از اون غسل آیا جنابتی حادث شده یا جنابتی حادث نشده. استصحاب میکنیم بقای طهارت حادثه از اون غسل رو. خب، ما صحبت سر این بود که آیا اینجا ما نمیتوانیم بگیم که ما منشه این که شک داریم که آیا الان طاهر هستیم یا طاهر نیستیم، منشه این هست که آیا علاوه بر اون جنابت سابقه یک جنابت دیگری هم حادث شده است یا حادث نشده است. استصحاب کنیم عدم حدوث جنابت جدیده رو، نتیجه بگیریم. پس بنابراین جنابت سابقه که قطعا برطرف شده، جنابت جدیده هم اصل این هست که اصلا این جنابت جدیده اصلا حادث نشده باشه. بنابراین این شکلی مطرح کنیم. و به خصوص با توجه به اون نکته‌ای که حاج‌ها اشاره می‌فرمودن که در جایی که اهداف مختلف وجود داره بعضی از هدف‌هاش رو ما با وجدان نفی کنیم، بعضی از اهداف رو با اصل نفی کنیم، همین مقدار کافی هست با دو تقریبی که برای کلام حاج‌ها ما قبلا ذکر کردیم. آیا اون بیان حاج‌ها اینجا میاد یا نمیاد؟ به نظر میرسه که نه، اون بیان اینجا نمیاد. ببینید، ما یه موقعی مثلا یقین داریم که خون به لباس ما نخورده است، شک داریم که دم به لباس ما خورده است یا دم به لباس ما نخورده است. ما اونجا در واقع شارع مقدس خون رو منجس قرار داده، دم رو منجس قرار داده، اینا انحصارمون هم با اون بیانی که انحصار منجسات در این اشیاء شرعی هست. بنابراین وقتی ما به وجدان اصابه دم به لباس رو منتفی دانستیم، به اصل هم اصابه دم به لباس رو منتفی دانستیم، میگیم که بنابراین لباس پاکه. لباس پاک لباسی است که هیچ گونه نجاستی بهش اصابت نکرده باشه. این که نجاست ها منحصر در این اشیاء معلومه باشن، یعنی دم و بول و این عناوینی که در شرع ذکر شده، این به حکم شرعه، شرع هست که این نجاست رو انحصارش رو در اینها تعیین میکنه. این در جایی که شک ما نسبت به دو تا عنوان مستقل باشه، عنوان دم و عنوان مثلا بول. نجاست دمیه رو یقین داریم که وجدانن که نیست، نجاست بولیه رو هم به اصل منتفی میدانیم، بنابراین نتیجهش انتفاع نجاست به طور کلی هست. خب این چون انحصار نجاسات در نجاست دمیه و بولیه و سایر عناوین به حکم شرع هست، این حکم جاری میشه. اما در جایی که یک دونه نجاست خاص بیشتر نیست، نجاست بولیه، یه فرد نجاست بولیه رو ما یقین داریم که موجود نیست، آیا ما میتوانیم با استصحاب عدم فرد آخری از نجاست بولیه نتیجه بگیریم پس بنابراین طبیعت نجاست منتفی هست؟ به نظر میرسه این همون مشکل مسلطیت رو داره، چون انحصار این طبیعت، طبیعت نجاست بولیه در این افراد موجوده، این که دیگه ممکن شر نیست. این که نجاست بولیه چند فرد دارد، شاره تعیین میکنه نجاست بولیه چند فرد داره یا نه؟ نه. و در ما نحن فیه ما میدانیم که اگر قرار باشه نجاستی محقق باشه، از این نجاست خاص هست، این بولی که این نجاست بولیه خاصه. ما در واقع علم داریم که اینجا سایر افراد نجاست بولیه منتفی هستند، احتمال داره که این نجاست بولیه خاصه موجود باشه، اینجا استصحابش مثبته. ما نحنفی هم اینجوریه، دقت بفرمایید، ما در واقع النجاست الحاصله من المنی، این نجاست حاصله از منی خودش یک عنوان کلیه، این افرادی داره، نجاست حاصله از منی که قبل از غسل حاصل شده باشه، یعنی اون نجاست سابقه باشه، نجاست حاصله از منی که بعد از غسل حاصل شده باشه، یعنی نجاست جدیده باشه، اینا همه افراد مختلف یک شی هستن. انحصار نجاست، میگم نجاست انحصار حدث ناشی از بول، جنابت، انحصار جنابت حاصل از منی به این افرادش، این شرعی نیست. این نکته هم توجه بفرمایید، در متعارف موارد که ما استصحاب میکنیم، استصحاب نجاست، مثلا استصحاب طهارت لباس میکنیم، اینجور نیست که بگیم که قبلا این نجاست خاصه نبوده، اون نجاست خاصه نبوده، این نجاست خاصه نبوده. اصل نجاست میگیم قبلا نبوده، قبلا اصلا نجاستی نبوده، حالا نمیدانیم نجاست حاصل شده یا حاصل نشده، کلی نجاست. این قبلا پاک بوده، این شی، این لباس من قبلا پاک بوده، هیچ یک از عوامل نجاست بهش نخورده بوده، پس پاک بوده. حالا استصحاب بقای طهارت میکنم، نه اینکه نسبت به تک تک افراد استصحاب کنم. ما نحنفی هم اگر ما بخواهیم اصل این که این اصلا یک زمانی بوده، من جنوب نبودم. کی جنوب نبودم؟ قبل از صبح. صبح که نجاست، قبل از صبح جنوب نبودم، درسته. آیا میتوانم اون عدم جنابت قبل از صبح رو استصحاب کنم؟ نه، اون عدم جنابت قطعا منتقل شده، چون قبلا یک جنابتی حادث شده که اون جنابتی که حادث شده، اون جنابت به اصطلاح قطعا مرتفع شده. پس بنابراین ما چیشو میخواییم استصحاب کنیم؟ استصحاب افراد جنابت، این تک تک افراد رو میخواییم. جنابت حادث شده همراه با اون جنابت سابقه، جنابت حادث شده جدیده، این چیزا رو ما میخواییم. ما میخواییم بگیم جنابت سابقه حتما مرتفع شده است، الجنابت الجدیده این مشکوک الحدوث است. این شکلی میخواییم استصحاب کنیم دیگه، نه اصل الجنابه. نسبت به اصل الجنابه یقین و شک لاحق نداریم، یعنی بین جنابت اصل الجنابه، زمانی که یقین داشتیم به عدمش، اون زمانی بوده از قبل از صبح است. این عدم الجنابه با جنابت منتقض شده قطعا، پس بنابراین عدم الجنابه اون رو نمیتوانیم استصحاب کنیم. چیشو باید استصحاب کنیم؟ تک تک عدم ها رو، عدم جنابت سابقه، عدم جنابت جدیده. اینها ما از اینها بخوایم نتیجه بگیریم، پس اصل جنابت موجود نیست، این مثبت دیگه. همین
بحثی که بینیم
که دم و گل باشه، دوتا عنوان باشه، میشه. بخاطر اینکه شارع این انحصارشون جو بیان کرده. بعد نه عرفیه، اون غیر عرفیه، انحصارش عرفیه. خب بله، همینه بحث، همین شارع بیان کرده، یعنی حکم شرعیه، اون حکم شرعیه نیست دیگه. نه تفکیکش همینه دی. نه این نکته رو بگم، اصل این استصحابات عرفی نیست.
نه
ذهن بعد نه در فرد عرفی بودن تفکیک رو میکنن، در فرد عرفی بودن تفکیک رو میکنن، اصل این چیزا عرفی نیست. من عرض میکنم این استصحابات و این شکلی اصلا پیچ و تابهای استصحابی اینا عرفی نیست. من جلسه قبل عرض کردم، ما تو همین بحثای استصحاب یه نکته‌ای رو که نه مفروغن ان گرفته شده که اگر یقین و شک ما درست کنیم با دقت و امثال اینها، کافیه برای که استصحاب جاری بشه. بلکه باید یقین و شکی باشه که عرف متعارف به این یقین و شک ها توجه بکنه. بله، این یقین هایی که ما داریم با دقت ها و با اصطلاح اینجور محاسبه گری ها درست حالا میگم دست شما درد نکنم. خب حالا یه مقداری بعضی از مکمل های این چیز داره که من اون رو میذارم بعد از بررسی کلام مرحوم آقای حائری و نقل کلام ایشون، چون بعد تیکه هاشو اشاره میکنم. حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم، اون اینه که در این مثال خاصی که ما مورد بحث قرار دادیم، این مثال خاص نه همه اقسامی که به عنوان کلی قسم رابع آقای خویی مطرح فرمودن، چون آقای خویی در مورد قسم رابع اینجوری اصل عنوانشو مطرح کردم، گفتم که گاهی اوقات، مثلا یه مثال دیگه بدم، اون مثال این هست که شک در بقای کلی ناشی از احتمال این هست که اون فرد مرتفع مجمع للعنوانین المعلومین. بعد مثاله انه قد علم، این من از عبارت آقای حاج مرتضی حائری میخونم، چون اینجور در ثم انه قد زید فی اصل ناقص رابع فهو ان یکون الشک فی بقای کلی ناشن ان احتمال کون الفرد المرتفع مجمع للعنوانین المعلومین مثاله انه قد علمه به وجود العالم و الهاشمی فی الدار ثم خرج العالم من الدار فیحتمل خروج الهاشمی ایضا من باب کون الموجود فیها فردا واحدا مجمع للعنوانین فقد خرج منها ویحتمل بقاؤه من باب احتمال انطباقی علی فرد آخر باب. ما میدانیم که هم عالم در خانه موجود بوده هم هاشمی موجود بوده. نمیدانیم این هاشمی که موجود بوده در ضمن همون عالمه موجود بوده که الان مرتفع شده، یا در ضمن فرد دیگه موجود بوده که الان موجود نیست. پس عالم و هاشمی علم داریم که عهد العنوانین در خارج تحقق داشته، یعنی هر دو عنوان به این معنا، در هر دو عنوان یقین داشتیم که در خارج تحقق داشته. نمیدانیم این هر دو عنوان در ضمن یک فرد بودن یا در ضمن دو فرد بودن. اگر در ضمن یک فرد بودن، اون فرد الان معدومه، یا در ضمن دو فرد بودن الان معدوم نیست. خب این مثال رو ایشون مطرح میکنه. بعد مثال چند تا مثال میزنه، دو تا مثال میزنه. مثال جنابتی که ما بحث رو نون متمرکز کردیم، اون یکی از مثال های بحثه. من میخوام بگم تو خصوص اون مثال بحث یه نکات جدیدی وجود داره. این نکات منشه یه سری بحث های جدیدی هست که کلام آقای حائری اون بحثا مطرح شده. اون اینه که ببینید، من جنابتی که حاصل از این معنی هست زمانشو نمیدونم. زمانش مردد بین زمان قبل یا زمان بعده، و بین این جنابتی که این وسط هست، جنابتی که این وسط هست، یک یعنی دو فرد جنابتی که ما مردد هست، یک حدثی حادث شده، نمیدانیم این جنابت حاصل از منی زمانش قبل از غسل است یا جنابت حاصل از منی زمانش بعد از غسل است. متعارف مواردی که ما در استصحاب کلی قسم ثانی داریم، من یقین دارم که یک فردی از انسان اینجا موجوده. این فرد انسانی که موجود هست همین الانه. زمان تحقق کلی نامعلوم نیست. اینجا زمان تحقق معنون به این عنوان کلی مردده. الجنابت الحاصله من المنی الموجود فی الصوب، این زمانش مردده. زمانش مردده بین این که قبل از غسل باشه که این غسل رافعشه، یا بعد از غسل باشه که این غسل رافعش نباشه. و این تفاوت باعث میشه که یه سری از عرض کنم خدمت شما بحثایی که اینجا هست، اون بحثا حالا دیگه من اجازه بدید کلام آقای حائری رو فردا طرح کنم. دهم بخدمت کنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.